با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب اول تیموتائوس، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که پولس در این نامه با شیوهی متفاوت نامه خود را شروع کرده و به تیموتائوس سلام می‌رساند. در اول تیموتائوس فصل 1 آیه 2 چنین می‌گوید: به فرزند حقیقیم در ایمان تیموتائوس، از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عیسی مسیح، طالب فیض و رحمت و آرامش برای تو هستم. می‌دانیم که پولس معمولاً نامه‌هایش را با طلب فیض و آرامش شروع می‌کند، ولی در اینجا خواهان رحمت نیز برای تیموتائوس است. کلمه محبت، رحمت و فیض به یکدیگر مربوط می‌باشند و مانند تثلیث به یک حقیقت اشاره می‌کنند. محبت آنچه است که در خدا وجود دارد قبل از اینکه بتواند رحمت یا فیض خود را نمایان سازد. خدا محبت است. این ذات و جوهر اوست. رحمت آنچه است که خدا برای نیاز انسان گناهکار فراهم می‌سازد. فیض آنچه است که در او به طور رایگان عمل می کند تا نجات دهد، چون همه خواسته های او برای قدوسیت انجام شده و راضی گردیده است. بنابراین چون خدا پر از رحمت است، می توانید به نزد او بیایید و توسط فیضش شما را نجات خواهد داد. نیاز ندارید هیچ چیزی بیاورید یا انجام دهید. شما هیچ چیز نمی توانید تقدیم کنید، چون فقط مانند دستمالی کثیف و آلوده در نزد خدا خواهید بود. شخصی که به اعمال نیکوی خود افتخار می کند، کسی است که فکر می کند به رحمت خدا نیازی ندارد و اعمال صالح و نیک او خواهند توانست او را نجات دهند. شخصی را می شناختم که در لحظه مرگش به من گفت: آقای کشیش، نیاز نیست که به من بگویید که به مسیح به عنوان نجات دهندم احتیاج دارم و به رحمت و فیض خدا نیازمندم. به آن نیازی ندارم. حاضرم همانطور که هستم در حضور خدا بایستم. سپس شروع کرد به گفتن اینکه در زندگیش چه کارهایی انجام داده بود. به طور فعال در خدمات خیریه و کمک‌های اجتماعی همکاری کرده و از یتیم‌خانه‌ها و دیگر مراکز کمک به فقرا و نیازمندان نیز حمایت کرده بود. او شخصی نیکوکار بود و قصد داشت با این اعمالش در حضور خدا بایستد. دوست من، انجام اعمال نیکو و صالح واقعاً باعث نجات شما از گناهان نخواهد شد. نیکوکاری شما را از گناهان و آلودگی‌های درون شخصیت شما نجات نمی‌دهد. نجاتی که خدا فراهم می‌کند، شما را قادر خواهد ساخت اعمال نیکویی را انجام دهید که مورد پذیرش خدا می‌باشند. نیکی و عدالت انسان در نظر خدا مانند دستمالی کثیف و چرکین است. تا کنون گفتیم که پولس اینجا در اول تیموتائوس و همینطور در همه رساله های شبانی، یعنی در دوم تیموتائوس و نامه به تیتوس، از شیوه بیانی برای شروع نامش استفاده می کند که در نوشته های دیگر او این شیوه را مشاهده نمی کنیم. آشکار است که پولس با این واعظین جوان به روشی شخصی و صمیمانه صحبت می کند که با شیوه سخن گفتن یا نوشتن عمومی او متفاوت است. آیا دوست نداشتید به جای تیموتائوس بودید که همراه با پولس سفر کرده و آن رسول بزرگ فکر و قلبش را با شما در میان می گذاشت؟ خب دوست من، روح خدا در اینجاست و از طریق این نامه‌ای که پولس به تیموتائوس نوشته با شما نیز صحبت می‌کند. گرچه نامه اول تیموتائوس شخصی و خصوصی است، ولی درباره اموری مربوط به کلیسای محلی، یعنی جماعت ایمانداران، آنطوری که خود را در جامعه نشان می‌دهند می‌باشد. در اینجا می‌خواهم به عنوان یک کشیش تأکید کنم که هر ایماندار بایستی به یک کلیسای محلی ملحق شده و عضو آن باشد. پولس در اینجا گفت خدا پدر ما. خدا پدر پولس است. او پدر تیموتائوس و پدر شماست اگر عیسی مسیح را پذیرفته اید. او پدر من است چون من عیسی مسیح را قبول کرده و به خانواده خدا آورده شدم. هر که به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود ایمان آورد، فرزند خدا خوانده شده و عضوی از خانواده خدا می گردد. چه امتیاز عالی و باشکوهی است که عضوی از این خانواده عظیم باشیم. پولس یک فریسی و روحانی مذهبی بود و در یهودیت هرگز این امتیاز را نداشت که خدا را پدر خود بنامد. پولس همچنین گفت عیسی مسیح خداوند ما. هر چیزی که در کلیسای محلی انجام می‌یابد بایستی در نام عیسی مسیح و بر طبق حکم او انجام گیرد. او سر کلیسا است. او خداوند است. خداوند عیسی مسیح گفت مرا خداوند خداوند می‌نامید، ولی با این وجود آنچه می‌گویم را انجام نمی‌دهید. شما از من اطاعت نمی‌کنید. او همین سخنان را می توانست امروز نیز به بسیاری از ما بگوید. او هشدار داد که افراد زیادی خواهند بود که داوری می شوند و خواهند گفت خداوندا، خداوندا، آیا این کار یا آن کار را انجام ندادیم؟ ما برای تو بسیار فعال بودیم و خدمات زیادی را می کردیم. و او به آنان خواهد گفت حتی شما را نمی شناسم. با اینکه در نام من این کارها را می کردید، ولی شما را نمی شناسم، چون مطمئنن در جستجوی انجام خواسته و اراده من نبودید. شما خواهان اطاعت از من نبودید. نباید فقط او را خداوند بنامیم، بلکه باید همچنین از او به عنوان خداوند اطاعت کنیم. هشدار در مورد تعالیم نادرست. گفتیم که این رساله مربوط به اعتقادات و رفتار یا عملکرد کلیسای محلی می باشد. قبل از اینکه رفتار و عملکرد شما بتواند درست باشد، بایستی باور و اعتقاد شما درست باشد. تقریبا غیر ممکن است نادرست و اشتباه فکر نموده ولی درست عمل کنید. بسیار غم‌انگیز است که انسان اغلب سعی می کند درست عمل کند، در حالی که فکرش کاملا نادرست و اشتباه است. دوست من، غیر ممکن است که بتوان این کار را برای مدتی طولانی ادامه داد. در اول تیموتائوس فصل 1 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم همانطور که هنگام عزیمتم به مقدونیه خواهش کردم، همچنان از تو می‌خواهم که در افسوس بمانی و از تعالیم غلطی که بعضی ها می‌دهند جلوگیری کنی و اجازه ندهی که مردم به داستانها و افسانه‌ها روی آورند و یا خود را با شجرنامه‌های طولانی و بی پایان مشغول سازند. این گونه مسائل جز ایجاد بحث‌های بی ثمر نتیجه دیگری ندارند. این عقاید و بحث‌های پوچ مانع نقشه الهی که به وسیله ایمان آشکار می شود می گردد. از تعالیمی که بعضی ها می دهند جلوگیری کنی. به عبارت دیگر مانع شوی تا آنها تعالیم متفاوتی را آموزش دهند. پولس به غلاطیان نوشت که انجیل دیگری وجود ندارد. یهودیگرایان انجیل دیگری را موعظه می کردند، ولی پولس می گفت که انجیل دیگری نمی تواند باشد و فقط یک تعلیم درست وجود دارد. تعالیم به اصول و آموزش‌های کلیسا اشاره می‌کند. تعالیم کلیسای محلی چه باید باشد؟ باید همان باشد که از ابتدا بوده است. از روز پنتیکاست شروع شده و ثبت شده که آنها در پیروی از تعالیم رسولان ادامه دادند. این یکی از چهار ویژگی‌هایی بود که آن کلیسا را مشخص می‌کرد. و در اعمال رسولان فصل 2 آیه 42 چنین نوشته شده است و در تعلیمی که رسولان می دادند و در آیین شام خداوند و دعا با سایر ایمانداران مرتب شرکت می کردند. بنابراین آن چهار نکته مهم عبارت است از 1. تعلیم رسولان، 2. مشارکت، 3. دعاها، 4. آیین شام خداوند. اینها چهار ویژگی کلیسای محلی می باشند. یک کلیسا، کلیسای حقیقی مسیح نیست اگر تعالیم آن تعالیم رسولان نباشد. می پذیرم که برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوت از کتاب مقدس باعث شده که در بعضی نکات اصولی و اعتقادی موافق نباشیم. اما نکته مهم توجه به چهار ویژگی کلیسا است. مدتی پیش با یکی از واعظین برجسته و متعهد که در فرقه دیگر خدمت می کند ملاقات کردم. در مورد موضوعات متفاوت که با هم موافقیم صحبت کردیم و همچنین به موضوعاتی اشاره کردیم که با یکدیگر توافق نداریم. جالب بود که برخلاف اینکه بسیاری تصور می‌کردند تفاوت‌های زیادی با هم در نکات اصولی و اعتقادی نداشتیم. در پایان گفتگو آن واعظ و کشیش معروف به من گفت در بسیاری نکات با هم موافقیم، به خصوص در تعالیم اصولی و اساسی با یکدیگر توافق داریم. بنابر این نبایستی بر روی موضوعاتی تاکید و پافشاری کرد که در واقع نکات ضروری و مهم نیستند. خوشحال بودم که او چنین احساس می‌کرد. متاسفم که دیگران نیز مانند من فکر نمی‌کنند، ولی این موضوع مشکلی جدی نیست. اما ما بایستی به تعالیم رسولان یعنی حقایق اساسی ایمان متعهد و وفادار باشیم. رسولان الهام کامل شفایی کتاب مقدس، کمال و اصالت و بدون خطا بودن کلام خدا را تعلیم دادند. آنها خداوندی مسیح را آموزش می دادند. در این رساله خواهیم دید که پولس دیدی متعال از خداوند عیسی مسیح داشت. افرادی هستند که می گویند پولس خداوندی مسیح را تعلیم نداد. خب دوست عزیز، از تمام چیزهایی که به روشنی روز آشکار و واضح است می توان تعالیم پولس در مورد خداوندی عیسی مسیح را نامید. حتی در اینجا در این فصل وقتی می گوید خدا پدر ما و عیسی مسیح خداوند ما، مسیح را در کنار خدا قرار می دهد و به این ترتیب به طور واضح آشکار می کند که او خداست. اینجا در آیه 3 به تیموتائوس میگوید از تو میخواهم که در افسوس بمانی. وقتی پولس خدمتش در مقدونیه بود، تیموتائوس در افسوس به سر میبرد. افسوس شهر بسیار مهمی بود و پولس بیش از هر جای دیگر در آنجا مانده بود و بزرگترین خدمتش را در آنجا داشت. تیموتائوس بایستی در شهر افسوس باقی میماند تا مانع از هر نوع تعلیم دیگری شود. اگر تعالیم کلیسایی درست نباشد، کلیسایی هم نیست. فرقی نمی کند چقدر خادمان، ناظران، کشیشان، گروه های متفاوت مانند گروه سرود و پرستش یا انواع خدمات و مسئولیت های مختلف دیگر در آنجا وجود داشته باشد. اگر تعالیم و اصول رسولان در آنجا نباشد، کلیسایی هم نیست. باید تعالیم رسولان در کلیساها آموزش داده شوند. و این نکته بسیار مهم است. پولس در آیه 4 میگوید و اجازه ندهی که مردم به داستانها و افسانه ها روی آورند. شهر افسوس در آن روزگار مرکز مذاهب و اعتقادات اسرارآمیز و انواع خرافات بود. در آن مرکز بزرگ مذهبی معبد هدریان، معبد ترایان و معبد دیانا قرار داشت. همه آنان معابد بزرگ شهر افسوس بودند که بر پایه اسطوره‌ها و افسانه‌های یونانی ساخته شده و از ایمانداران کلیسای افسوس خواسته شده بود که از آنان دوری و پرهیز کنند. اشاره‌هایی که پولس به داستان‌ها و افسانه‌ها می‌کند امکان دارد در ارتباط با فلاسفه فیلو باشد. فیلو یک اسرائیلی برجسته بود که عهد عتیق را به صورت معنوی و فلسفی مورد استفاده قرار داد و به عبارت دیگر تلاش کرد تا آن را از دیدگاه اسطوره‌ای معرفی کند. حتی امروز نیز میتوان بعضی از این نوع تعالیم را در تعدادی از فرقه‌های قدیمی پیدا کرد. به عنوان مثال آنها تعلیم می‌دهند که کتاب مقدس نوعی اسطوره یا افسانه است و داستان‌های آن درباره افرادی است که واقعاً زندگی نمی‌کردند. با توجه به اینکه تاکنون باستانشناسان شواهدی قوی و محکم در ارتباط با کتاب پیدایش یافتند، به نظر می‌رسد که سازشکاران این نوع تعالیم خرافی و نادرست را کنار گذاشته و واقعیت تاریخی عهد عتیق را پذیرفتند. پولس همچنین گفت: و یا خود را با شجرنامه‌های طولانی و بی پایان مشغول سازند. این هشدار می‌تواند به این تعالیم غلط مربوط باشد که کلیسا فقط ادامه یهودیت است و نسلی در ادامه نسل دیگر آمده و ارتباطی به کار خدا برای نجات بشر در مراحل تاریخی گوناگون ندارد. اینو تعالیم غلط به سمت اشتباه بزرگ و برداشت نادرستی در رابطه با جایگاه قوم اسرائیل و کلیسا در برنامه و نقشه خدا هدایت می کند و باعث انحراف بسیاری شده است. در آن زمان همچنین در میان یونانیان تعالیم غلطی وجود داشت که بخشی از اولین تعالیم انحرافی در کلیسا شد و به نام گنوستیسیم معروف است. آنها اعتقاد داشتند که از منبع یا محور خدایی مخلوقات دیگری منشعب شدند. وجود اولیه یا اصلی وجودی را خلق کرد و این وجود وجود دیگری را خلق کرد و همینطور یکی پس از دیگری موجودهای بعدی خلق شدند. آنها می‌خواستند با این روش عیسی را یکی از موجودهای خلق شده در این سلسله ببینند. پولس سپس در این آیه میگوید: این گونه مسائل جز ایجاد بحث‌های بی‌ثمر نتیجه دیگری ندارند. این عقاید و بحث‌های پوچ مانع نقشه الهی که به وسیله ایمان آشکار می‌شود می‌گردند. به عبارت دیگر پولس به تیموتائوس میگوید که همه انواع تعالیم غلط باعث رشد تو در ایمان نمیشوند. فکر کنم میتوانیم امروز نیز مشاهده کنیم که کلیساهای سازشکار با ثمرات سالهای بی ایمانی خود روبرو میشوند. در این نوع کلیساها شاهد افراد سخت دل یا به عبارت دیگر بی ثباتی هستیم که کاملا کمبود ایمان در آنان آشکار است. آنها کلام خدا را رد کرده و آنچه در کلیساهای آنان می‌بینیم هیچ ارتباطی با کتاب مقدس و ایمان مسیحی ندارند. در اول تیموتائوس فصل 1:5 می‌خوانیم: اما منظور من از این حکم این است که مسیحیان آنجا از محبتی لبریز شوند که از دلی پاک و انگیزه‌ای درست و ایمانی اصیل سرچشمه می‌گیرد. محبتی که از دلی پاک است. پولس دوباره از اصطلاحاتی صمیمانه در نامش به این کشیش جوان استفاده می کند که در رساله هایش به کلیساها نمی توانید پیدا کنید. او به تیموتائوس میگوید آنچه در کلیسا تعلیم داده میشود بایستی محبتی از دل پاک را تولید کند. یک دل پاک برخلاف طبیعت کهنه و گناه آلود ما میباشد. به این معنا است کسی که در مسیح نیک و عادل شمرده شده میتواند اکنون میوه و ثمر روح را که محبت است نشان دهد. سه چیز مهم وجود دارند که باید در کلیسا نمایان شود. اول ایمان است. ایمان به خدا و به کلامش. دوم محبت می باشد. محبت چیزی نیست که فقط آن را دائما بر زبان بیاورید. محبت یک توجه و رعایت فعالانه در مورد دیگران است که به این معنا می باشد درباره آنها غیبت و سخنچینی نکرده و به هیچ طریقی به آنان صدمه نخواهید زد و باعث ایجاد مشکلات برای ایشان نخواهید شد. درباره کلیسای اطلاع دارم که اعضایش هر کاری می توانستن انجام دادن تا خدمت کشیش خود را مورد سوال قرار داده و برای او مانع ایجاد کنند. تنها چیزی که نتوانستن از او ایراد بگیرند این بود که او کلام خدا را تعلیم نمی دهد. آن کشیش کلام خدا را تعلیم می داد. با وجود این که او را محکوم کردند که کلام خدا را تعلیم نداده است، در مورد محبت صحبت می کردند. چه ریاکارانی بودند. محبت چیزی نیست که فقط درباره آن حرف بزنید، بلکه چیزی است که بایستی نشان داده شود. ایمان باید در زندگی یک کلیسا نمایان شود و همینطور محبت نیز بایستی زندگی و عمل شود. نیاز به سازماندهی و خدمتگزاران کلیسایی دارید. ولی فرقی نمی کند یک کلیسای اسقفی، جماعتی یا مشایخی داشته باشید و بر طبق کدام یکی از این شیوه ها کلیسا را اداره کنید. اگر ایمان و محبت در آن نباشد، فقط دارای یک سازمان یا کلوب مذهبی هستید. اما اگر ایمان و محبت نمایان است، آنگاه شیوه اداره کلیسا آنچنان مهم نیست. سومین چیزی که بایستی در زندگی کلیسا نمایان باشد، یک انگیزه درست و یک وجدان خوب است. من اعتقاد ندارم که وجدان راهنمای خوبی برای یک ایماندار است، ولی هر ایماندار باید وجدان و انگیزه درستی داشته باشد. وقتی شب می‌خواهید بخوابید، آیا در مورد آنچه در طی روز گفته یا انجام داده اید احساس بدی می‌کنید؟ مسیحیان زیادی هستند که وجدان خوب و حساسی دارند. مدتی پیش شخصی به من تلفن کرد و در حالی که گریه می‌کرد به من گفت: درباره شما سخنی گفتم که نباید می‌گفتم. امیدوارم مرا ببخشید. هیچ چیز در مورد او و سخنانش نمی دانستم. اما ظاهراً او نتوانسته بود آن شب به خاطر آن سخنان بخوابد. خوب است که وجدانی حساس و انگیزهی درست داشته باشیم. امروزه افراد زیادی نیز یافت می شوند که وجدان آنان سخت‌تر از فولاد شده و اهمیتی به خوبی یا بدی نمی دهند. این ارزش‌های عالی، محبت، وجدان و انگیزه درست و ایمان سه نکته مهم هستند که پولس میگوید بایستی توسط ایمانداران کلیسای محلی نمایان و آشکار شوند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.